أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. یکی از اون حکمت هایی که دل رو می تواند نورانی بکنه اگر در فضای عبودیت باشه، در این آیات سوره مبارکه اسراء اینطور بیان شده که بسم الله الرحمن الرحیم، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. یه بحثی هست راجع به بحث یتیم و یتیمداری و یتیم نوازی که حالا این رو باید بعداً بهش مروری بکنیم و روایاتش رو آوردم که نگاه بکنیم. قصدم اینه که تا حدی امشب کمتر صحبت بکنیم. این بحث دومی که وجود داره راجع به عهد و معاهده که قرآن میگه که و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، شما معاهده رو و عهدی اگر با کسی دارید، قولی با کسی دارید، این قول خودتون رو پاش وایسید. ان العهد کان مسئولا، عهد یه چیزیست که مورد سوال قرار میگیره، یعنی میبردتون زیر سوال تو عهد. یکی از قواعد دینی بین المللی ما بحث عهده. شما در قرآن میبینید در سوره مبارکه توبه اونجا گفته میشه که شما این عهدی که با مشرکون دارین و با مشرکین دارید، این عهد رو خلاصه دیگه ندارید. الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين. مادامی که روی معاهده شون ایستادن، شما روی معاهدتون بایستید و خدا متقیان را دوست دارد. معلومه که یکی از وجوه تقوا این است که انسان بر سر معاهدات بین المللیش بیسته، بر سر معاهداتش بیسته، بین المللی هم بود بیسته. باید خوب دقت بکنه که این معاهده رو چجوری میبنده، اینا رو باید دقت بکنه. اونتا وقتی که بست دیگه بیسته. این یه قاعده بین المللیه. ما یه پیغمبری داریم در قرآن به نام اسماعیل. این اسماعیل، اسماعیل ابن ابراهیم نیست، یه پیغمبریه. وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا. بهش میگن اسماعیل صادق الوعد. این اسماعیل صادق الوعد در روایات بابش دارد که این اسماعیل اینجوری بوده که، حالا شما مثلا یه خورده امروزی ترش تصور بکنید، حالا این اینجوری بوده که با کسی قرار گذاشته جایی، اون طرف قرار نمیاد، این یک سال رو قرار خودش وای میسه. حالا یه سال وای میسه، مثلا نه اینکه سیخ اونجا وای میسه، حالا میره میاد، مثلا فرض بکنید میره میاد، بالاخره این که مثلا بعد یه بار که رفته بوده سر قرار، اون طرف میاد میگه خب چرا اینجا وای میسید، میگه ما معطل تو بودیم. خب میگه اون یه سال پیش بود، میگه خب قرار داشتیم با هم دیگه، با هم قرار داشتیم. آدمی که حرفش مثل چکش نیست، کما این که الان چکا به درد نمیخوره. الان طرف میگی چک، الان از بانک بپرسید 9/10 چکا داره برگشت میخوره، 9/10 چکا داره برگشت میخوره. اصلا چک ندادی، حرف زدی یا حرف نزدی؟ یه حرف زدی باید پای حرفت بمونی. امیرالمؤمنین به مالک تو نامه‌ای که می‌نویسن میگن مالک. عباراتی داره خب زیاد، یه تیکش که میگن که میخوای با دشمن نزدیک بشی، گاهی اوقات الحذر الحذر من عدو که بعد از صلحه، بر حذر باش از این که دشمن بعد از صلح، بعد از صلح حواستو بده به دشمن. ربما قارب لیتغفل، گاهی اوقات نزدیک میشه تا ضربه بزنه. و تهم فی ذالک حسن الظن، همه جا بدبینی بده الا با دشمن، بدبینی خوبه، توصیه شده، توصیه شده انسان نسبت به دشمن بدبین باشه. اون کسایی که به هر جهت در همین ماجرای معاهدات بین المللی و برجام و اینها اعتماد کردن و رسما در بالاترین سطوح گفتن که بابا کریه، این که دیگه چیز نیست، که یعنی به حرف قرآن که میگوید بابا به اینها اعتماد نکنید، دشمن قابل اعتماد نیست. لا یرقبون فیکم الا ولا ذمه، این دشمنان شما هیچ رابطه ذمه‌ای رو و این معاهدات رو اینها میزنن زیرش، معاهدات با دشمنی رو میزنن زیرش. فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ایمان لهم، اینها ایمان ندارن، نه اینکه ایمان ندارن، نه قرارداد نمیفهمن، اگه بخوام بزنن زیرش میزنن زیرش. و تهم فی ذلک حسن الظن، حسن ظن رو متهمش بکن، ولی اگر دیگه پیمان بستی جون خودتو بذار سر پیمانت. بعد میگن مشرکون در قبل از اسلام از این که فهمیده بودن عواقب غدر و عواقب خیانت چیه، هر چی رو زیر پا میذاشتن دیگه عهد رو زیر پا نمیذاشتن. قدیما سیبیلش رو طرف گرو میذاشت پای سیبیلش میموند، لزومی نداشت چک بده، سیبیلش رو داده بود. یکی از اتفاقاتی که خیلی راحت در بدنه حتی مؤمنین داره میفته، قول که میدن کنه هیچی نگفتن ولی راحت زیرش میزنن، راحت. ما یه موقعی همینو میگفتیم، قول آدم مثل چکش باید باشه، حاضرین هم چکش هم دیگه فایده نداره. این میشه عهد. کسانی که معاهدهشون رو سر جاش خوب نگر میدارن، چه عهد با خانواده باشه، چه عهد با رفیق باشه، تو اداره باشه، با شاگرد باشه، با استاد باشه، شرکت ها با هم دیگه باشن، اینا از نشانه های ایمانه. اگر در بستر عبودیت باشه اصلا نورانی میکنه شخص رو. من یه چیزی بهتون بگم، حالا این وری یه دونه جوالدوزی به خودمون بزنیم. میدونید که خیلی از این ساختمان‌های شهرداری و قوه قضاییه و فلان اینها، اینها رو در زمان رضاخان ساختن آلمانا، خیلی هم خوب ساختن، نگاهی آقا تعمیرات میخوان بکنن توش، مثلا عمرش 100 مثلا خورده ای سال گذشته، گاهی اوقات اینا رو باز میکنن، این تیرا که دیده میشه انگار تیرو همین الان تیر ستونشو رزین زدن و مثلا تمیز کردن و خیلی درست حسابی. یه ساختمونی داره همین شهرداری تهران، ساختمون املاک، بالای دقیقا خیابون پارک شهره، حالا بالای پارک شهر اون خیابون بالای یه پارک شهر معروفه، ساختمان املاک و مستقلات شهرداری تهران. اینو 2-3 پیش یه شرکت آلمانی اومد ایران، به اینها گفتش که آقا این ساختمان ما ساختیم، 100 گارانتی کردیم و الان 100 تموم شده، اگر قراره ادامه بدیم شرایطش اینه و اگر نه که خدافظ خدافظ. اینا اصلا مونده بودن، اصلا هیچ کنه مدارک هم نداشتن، بودن حالا مدارکی تو بده گرفتن کپی کردن گذاشتن تو اسناد خودشون، اینا مونده بودن. بابا یه جایی به عهد 100 پیش خودش پایبنده، به عهد 100 پیش که اینا نبودن که جدن در جده اینا بودن این ساختمون رو ساختن، اومدن خودشون، کسی هم بهشون زنگ نزده، اومدن این عهد خودشون آوردن وسط، گفتن که ما اینجوری هستیم. خلاصه اگر ببینین چقدر شیرینه، حالا اینجا طرف گارانتی میکنه 5 سال، بعد 3 سال کلا شرکت نیست، خودش آش بجاش رفته شرکت. خب اینا جز واقعا ویژگی و صفات مؤمنینه که مؤمنین باید اینجوری باشن، اهل معاهده. اگر معاهده رو در پایین ترین سطوحش تونستن عملیاتی بکنن، حالا من یه بحثی اگر شد میگم که چیه که قرآن هر بحثی رو با ولایت داره و با اجتماع داره، در کوچکترین نهاد اجتماعی به نام خانواده اونجا پیریزی میکنه. اگه بحث اذن از ولایت رو میخواد مطرح بکنه، اذن رو میبره تو خانواده با یک ولایت کوچیک، اونجا مطلب رو حل میکنه. اگه تونستی تو خانواده تربیت بشی اینجوری، میای بالا درست تربیت شدی، بعد که با ولی جامعه در تماس بودی میفهمی. در همین آیات ابتدای سوره مبارکه معاهده اینجوری شروع میشه، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عقود خودتون رو سر جاش وایسید. عقود عقد، عهد. شما محتوای سوره مبارکه معاهده رو که نگاه میکنید میبینید یک ضرب این بحث ولایته. یعنی چی؟ یعنی آقا عهدی که با امام امت بستید، عهدی که اینجوری بستید، پای معاهدتون بمونید. این کجا باید شخص تربیت بشه؟ باید تو خانواده تربیت بشه. این چیزایی که تحت عنوان دروغ در خانواده گفتن و تبیین کردن که آقا تو خانواده میشه دروغ، خب این خودش دروغه. اینجوری نیست که برخی فکر کردن میتونن عهد با همسرشون، عهد با بچهشون و فلان اینا رو بزنن بشکنن. دروغ بگو. اون فرمایش اون حضرت آیت الله مربوط به این فضایی که کسی همجوری برداره دروغ بگه به خانواده نیست. کی گفته شما باید دروغ بگید؟ اون یه بحث دیگه است، عرض خواهم کرد. ولی شما از پایین به زن و بچه خودتون دروغ نگید. قراری دارید سن قرارتون برید. کاری باید بکنید. تو پایین ترین سطح دروغ هم نگید. اون طرف میخواست بچهشو زاکت بکنه، برداشت جوی همچه بچهش گریه میکنه، جوی تو عقلش بود و خلاصه بهش به من گفتش که حاج آقا مگه این پارک بسته نیست؟ گفتم نه. گوهر میمردی میگفتی آره. گفتم تو میخوای بچه رو ساکت بکنی، جهنمش من برم و کنون پارکی میبندن الان. منم خودم بخوام بچه رو ساکت بکنم، بلاخره یه گلی سرم میگیرم. حالا شما هم یه کاری بکن، چرا دروغ میگی که پارک بسته سلام؟ حال خودش هم نمیگه، به ما میگه ما بگیم اینو. اینا برای چی دروغ؟ اون یه بحث دیگه است راجبه که من چون پخش شده و خیلی از به خصوص خانوم ها اینا رو از آدم سوال میکنن که چرا گفتن تو این معاهدات به خانواده دروغ بگو، اون مال این مطلبه که گاهی اوقات چه زن چه مرد چه هر کسی دیگه ای گاهی اوقات حرفهایی میزنه که اون حرف خود متن حرف مد نظرش نیست، یه چیز دیگه ای داره میگه. تو خانوما هست، تو آقایون هست، شما باید جواب اونو بدی. خب مثلا یه خانومی ممکنه برگرده به شوهرش بگه که من بمیرم تو چیکار میکنی؟ خب بگی که خب منم میمیرم. نباید برگردی بگی خب چیکار میکنم میرم زن میگیرم دیگه. مثلا باید چیکار بکنم فکر میکنی؟ خب اینو که نباید بگی، اون یه حرف دیگه است، جوابش هم یه چیز دیگه است. اون مطالبه مثل اینی که مثلا یه آقای میره تو خونه میگه که من خیلی خستم، اونم میگه تو منم خیلی خستم، منم خیلی کار کردم. خب این که جواب اون نیست که. حالا یه کسی ممکنه بگه آقا شما باید خونه بخری، برای من ماشین بخری، این بخری، زندگی اونجوری بکنی، اونجوری بکنی. این یعنی که آقا یه مقداری بیشتر زحمت بکشیم برای خانواده. تو هم بگو باش. هر اون داره چیز دیگه ای میگه. ولی اگه واقعا شما بگوزیش که فلان چیز رو تا فلان موقع برای من بخری، خب دروغ نگو. برای چی دروغ میگی؟ اگه میگی میخرم باید وایسی بخری. این بحث نیست. تو معاهدات هم البته همون جوری که دین میگه، در همین معاهدات بین المللی هم ما داریم که اگر نقض کردن نقض کن، و اما تخافن من قیام من قوم خیانتن فن بز. اگر نقض نکردن دارن قرم قرم نقض میان، دقت میکنین؟ شما هم نقض نکن، شما هم قرم قرم میشو بیا بگو اگه اینجوری شو اصلا من آتیش میزنم. اگه ترسیدی و اما تخافن، یعنی در شرف اینه که طرف داره قرم قرم میکنی، من میخوام نقض، نمیگه نقض کن، میگه نبز کن، فن بز علیه. تو هم قرم قرمشو بیاد که توی زمین صاف وایسید با هم دیگه، نه اینکه اون هی میگه من اینجوری میکنم اونجوری میکنم. اینا میگن خب این با روح برجام مخالفه. نه خب اینجوری نگو، تو هم بگو اگه این کارو بکنی من آتش میزنم. نقض کرد نقض، نبز کرد نبز، قرم قرم کرد قرم قرم. اگه این قرم قرمش کرد کسی چیز نگو، بعد میگه به آدم یه چیزی. خب و اما تخافن من قوم خیانتن، ترسیدی که داره خیانت میکنه، فن بذ فرق داره با نقض، یعنی که تو هم بالاخره نبز کن اینو و پرتاب کن فعلا، یه بگو منم آتیش میزنم، توی زمین صاف با هم وایسید. ولی مادامی که رو معاهدات وایسادیم، رو معاهدات وایسادیم، جونتو بذار پای معاهدت. البته این نیست که بعضی هم میگن حاج آقا شما شاکی هستی چرا اینقدر؟ خب من یه تو ساختارهای نظام انجام نشده. خب بله، هم همه چی داره در ساختارهای نظام انجام میشه، پس کسی کلا حرف نزنه. همه اینا ساختارهای نظام رو دارن میبرن و قانون تصویب میکنن و میبرن و میارن اون پشت لابی میکنن، این ور 20 دقیقه‌ای میارن تو صحنه علنی تصویب میکنن. خب کسی حرف نزنه دیگه، کلا اصلا کسی حرف نزنه، چون همه در ساختارات. خب همین مطلب بوده که کلن وضعیت اجتماع رو به اینجا رسونده، همین مطالب و ذهنیت ها بوده که وضعیت حکومت اسلامی زمان پیغمبرم به یه جایی رسونده. و حرف که میشه زد، مشکل اونایی که حرف نمیزنن، اینو باید مشکل دانست. اونایی که حرف نمیزنن خیر اونا رو میگیرن یه موقعی. ببینید وقتی که فضا پر میشه از یه جریانی مثل جریان شهید حججی، وقتی فضا مملو از این داستان میشه، دیگه همه روزنامه ماستار کیسه میکنن، میدونن که باید این قضیه رو باش کنار بیان، کسی نمیتونه دیگه توهین کنه به شهید حججی. همه روزنامه سر تیتر اولشون رو میزنن شهید حججی. وقتی یه چیزی جو میده تو فضا، ولی وقتی که خب جو نمیده، این میگه و اون میگه و دو نفر سه نفر میگه و اینا مریضن بابا، یا دارن کار سیاسی میکنن یا فکرهای سیاسی دارن اینا. این پس بحث عهد، معاهده و از کجا شروع میشه؟ از خانواده شروع میشه، که خود بحث خانواده رو در این بحث بعدیمون، که بحث بعدیمون یعنی جلسه بعدیمون، که بحث زورهم، کلن مسئله پک زورهم که از اونجا شروع میکنه و ارتقا میده، اگه کسی واقعا میخواد رشد کنه از تو خود خانواده خودش رشد کنه. خیلی از مردا به سطوحن از دست زناشون، خیلی از زنا به سطوحن از دست مرداشون. تو همین جلسه آدمای داد بزنه دعوایی اینا، تا این تربیت نشده تو فضای خانواده، این رشدش خیلی به زحمت انجام خواهد شد. اینو بذاریم جلسه بعد. یه صلواتی بر حضرت بفرمایید. عرضمون این بود که تمام این اشکالاتی که در واژگونی ارزش ها میبینیم، اینها خیلی سهیمن در اینها. چه کار بکنیم که ما هم دادمونو بزنیم، اعتراضمونو بکنیم، هم اشتباه نکنیم. من این یکی دو جلسه داشتم اینو عرض میکردم، شما واقعا اگر محور حجت ولایت رو از محوریت خارج بکنید، دیگه هیچی مشخص نمیشه. بذارید من بازم از تاریخ اسلام براتون مثال بزنم، از کسایی که برجت خوبان، از کسایی که متوسطان، از کسایی که کلن میرن سراغ شاخ کردن این جلو کسی. ببینید در تاریخ اسلام یکی از توطئه‌هایی که بوده این است که برخی بنی هاشم رو در مقابل خود امیرالمؤمنین و امام مجتبی شاخ کنن. اینا هم حواسشون نبوده، یکی از کارا بوده، در خونه اونا رو میبستن، گفتن خب بنی هاشم دیگه اینا معادل سازی میکردن. میبینید روی عباس عموی پیغمبر شروع میکنن کار کردن، بابا تو که عموی پیغمبری، تو که نسل فلانی، شروع میکنن کار کردن. من نمیخوام بگم عباس در حقیقت آدمی بوده که میدانست وارد چه بازی داره میشه، ولی وارد یه بازی میشه، بازی شاخبازی. تریبون میدادن چی؟ حتی بهش اجازه میدادن داد بزنه که سوپاپ هم باشه در زمین، چون که داد زدن شبیه علی فرق داره با داد زدن شبیه عباس. اون با ادعاست، این بی ادعاست. او خودش رو در مزان حاکمیت میبینه، میبینی کار میکنن، عباس رو رسمن شاخ میکنن. امروزه میبینی ما به اون آقا سید گفتیم سیدنا قربون جدت برم، که جدت همه انقلاب مال جدته. شما برنامت برای خودت چیه؟ با هیچ. خدا همین مشکل همینه، خودت برای خود برنامه نداری، یه دو برات برنامه دارن. خودت برای خودت برنامه نمیریزی، یه دو برات برنامه میریزن، بعد هی میدمن. این نمیدونه بابا مسئله طراحی شاخبازیه، بازی شاخبازیه، که هی میگن چه سری، چه دومی، عجب پایی، نمیدونم چه علمی، چه خوشگلی، چه بوری زاقی فلان. اینا دارن تو نسل فلان دارن چه کار میکنن؟ یه عده دارن در مقابل محور شروع میکنن معادل سازی میکنن، بعدش از توش فتنه ها در میارن. بابا دشمن وقتی که برنامه ریزی میکنه، مثل ما نیستی برنامه ریزی 6 ماه اول دفاع بکنه، که از تو جریان عباس ابن عباس و کلن بنل عباس رو میکشه بیرون. یعنی کلن میبینید یه جریان ضد ائمه درست میکنه از اولاد عباس. چرا؟ چون تونسته عباس رو شاخ نگه داره جلو ائمه، جلو امام مجتبی، جلو بعدش عبدالله ابن عباس، ببینید کنار امام حسین میشینه، خودش رو چیزی میدونه. عبیدالله ابن عباس اون کنار امام مجتبی چیزی میدونه. اینا خودشون رفته رفته یعنی باد میکنن، باد میکنن، باد میکنن، تهش جریان من العباس رو میکشن بیرون ازش. شما فکر میکنی آقا خب سید اولاد پیغمبر میم احترام کنه، آقا نمیدونی اون داره یه برنامه‌ریزی بلند مدت رو این داره اجرا میکنه برای اینکه ماهیا رو بعدها بگیره. تو این رهبری شد شد، نشد بعدی، نشد اون نسل، کارو فکر داره. لازم شد 100 سال پای این درخت بمونن، یه موقعی بن العباس از توش بکشن بیرون میکنن. نه طرح معاویه اینا، طرح قاسبینه. گاهی خود این کارا رو بخوام بکنن میکنن. باید همه حواسشون رو جمع بکنن، هم پایینی ها مثل ما ها، هم نخبگان. باز عرض میکنم نگید حاج آقا شب عاشوراست، تو رو خدا ولمون کن، میخوای اینجوری داستان رو تعریف بکنم که حسین ابن علی با خانوادهش رفته بود پیکنیک کربلا، یه دعوای شخصی هم داشت با یزید، قمه و قمه کشی بعد زنن کشتن تموم شد رفت. حالا بیا گریه کنیم خوبه؟ این بوده؟ درس بگیریم. بذارید یه پرده بگم از جناب مالک اول عذرخواهی میکنم. همون مالکی که مالکون و ما مالک، لوکان جبل لکان فندا و لوکان حجر لکان سلدا، همون مالک به همون عظمتش میدونید که یه دستپخت مالک ابو موسی اشعریه. و عرض معذرت از جناب مالک، باید این تیکشو براتون تعریف کنم. ببینید رو فشاری که گاهی اوقات رفقا میارن، نزدیکان میارن، مصلحت ها رو عوض میکنن. آقا حرفتو بزن، فشار نیار دیگه انقدر، بازی رو به هم نزن. ببینید مالک، من یه چیز مختصر نقشه‌ای بهتون بدم، یه نقشه براتون. ببینید خلفا که اومدن سر کار، تبدیل شدن، جامعه اسلامی رفته رفته تبدیل شد به ایرانی ها، مسلمان های ایرانی. من اگه بگم کل تاریخ اسلام وابسته به قبیله گراییه، حرف تندی زدم، ولی حرف خیلی بیرایی هم نزدم و الانش هم همینه. کلا هم ماها قبیله گراییم، حق مدار نیستیم. قبیله گراییمون یه موقع ترک و لور و کرد و فلان اینا، گاهی اوقات قبیله گراییمون این حزب و اون حزب و فلان ایناست. از همون پای ما اینا هم شروع میشه قبیله گرایی. ما گاهی اوقات که بالاخره جز تفریحات سالم میخوایم کرم بریزیم به ازیا، واسه میریم به این استقلالی ها میگیم مثلا شیشتایی ها، امیه ای لونگیه نمیدونم فلان، بعد میریم به اون یه چیزی میگیم اینا جز تفریحات ماست. چرا؟ اینا قبیلهیه گاهی اوقات، یعنی ریشه هاش گاهی اوقات اونجا گذاشته میشه. فامیل ما، میگم امام مجتبی رفت دختر طلحه رو گرفت تو سفین جلو شمشیر کشی، جلو خود همین طلحه، تو جمل، تو جمل جلو همین طلحه میشه. اونا قبیله یرا نیستن. مسلمون ایرانی داریم، مسلمون عرب حجازی داریم و مسلمان عرب یمانی قحطانی داریم تو این بخش کوفه. خب اونا حجازی ها میشن عرب شهروند درجه یک، اینها میشن شهروند درجه دو، ایرانی ها شهروند درجه سه به بعد. خب وقتی که میخواستن کلن بیت المال تقسیم کنن، اصلا که به ایرانی ها نمیدادن، سهم عمدهشو میدادن به همون عرب حجازی سهم کمترش هم میدادن به تو کوفه به این عربای یمانی قحطانی که مالک هم جز همین هاست، مالک هم جز نسل یمانی هاست. اینا هم بسیار سلحشور بودن، بسیار سلحشور بودن. یمانی ها همین الانش هم همین جوری هن. یعنی همین حوثی‌ها و اینها الان تیر طایفه سلحشوری هن اینا. طرح خلفا و خلیفه دوم رفت به این سمت که یواش یواش، حالا من نمیخوام بگم چرا این کارو کرد، یه حوصله خون خودمو کثیف کنم ندارم دیگه، رفت سراغ اینی که اموی ها رو در اموی های حجازی رو در این طرف اون طرف شروع کرد به استانداری گذاشت. این تفاوت خون ملت رو یه مقداری به جوش آورد. رفته رفته کیا داشتن سلحشوریشو میکردن؟ این کوفیا. کیا فتوحات میکردن؟ اینا. کیا میخوردن؟ اونا. رسید به خلیفه سوم. خلیفه سوم همینجوری به همین شیوه امویان رو تثبیت کرد در مناصب دولتی و حاکمیتی. بعد از 6 سال که اینها تثبیت شدن کامل، زد تو دنده این که اصلا دیگه دوروبری های نزدیک نزدیک خودش رو و فک فامیلش رو دیگه نصب کنه. خلیفه سوم یه همچی کاری کرد، زد فک فامیل خودش رو نصب کرد تو کل بلاد، دیگه همه رو به سطوح آورد این کار، حتی خود اموی ها رو، حتی خود معاویه رو اونجا، چون میدونست که امروز نه فردا عوض میشه خودشم، همه رو به سطوح آورد. مالک و عمار و همه اینا اومده بودن کوفه برای نشست هیئت دولت. این آقای عبدالله ابن عامر رفت بود مدینه، اینا کوفه رو تصرف کردن، کوفه رو تصرف کردن و چیز خودمختاری دادن و خلاصه کوفه رو ما گرفتیم. و این آقای عبدالله ابن عامر که اومد خودشو برسونه به کوفه، درهای کوفه رو بستن، گفتن اینجا خودمختار شده، مالک و عمار و اینا هم همه این کوفه رو اشغال در آوردن. اینجا بود که عثمان گفتش که خب شما یه دونه آدم بیارید از خودتون من حاکم بکنم. خب کسی مالک و اینها رو، اینا رو آدم انقلاب میدونستن ولی آدم حکومت نمیدونستن. خود اینها جمع شدن ابو موسی اشعری رو پیشنهاد دادن. به کی؟ به عثمان. ابو موسی اشعری شد خلیفه، خلیفه در کوفه. این دیگه پایان عمر عثمان بود که دیگه اون قضایا پیچید و به هم ریخت و همه اینها. خود این جناب مالک که فوق‌العاده است، اینا ملت اومده بودن بیان با کی تو مدینه بیعت بکنن؟ با طلحه، نه با امیرالمومنین. دقت بفرمایید، اینجا نقشای بسزا این امثال مالک و ایناست. اومده بودن با طلحه بیعت بکنن، خود امثال همین 2-3 نفر بلند شدن گفتن آقا مگه شما گیرتون این بحثای اقتصادی نبود؟ خب این طلحه که انقدر خورده که میلیاردها پول جمع کرده، خب ببینید اینا مسیر بیعت رو عوض کردن. امثال مالک مسیر بیعت رو عوض کردن و انقدر خطبه خوندن، مسیر بیعت تو اون سمپوزیومی که در مدینه تشکیل شد رفت به سمت حضرت علی، گو حالا ببینیم کی نخورده؟ قویشون. ببین نخورده. کی کمک کرده؟ قویشون. ببینید کمک کرده. دیگه شروع کردن دنده دادن که آقا امیرالمومنین. همه رو فرستادن سراغ امیرالمومنین که خود طلحه دید که اینجا اوضاع پسه، خودش اولین نفری که اول من بایع علی طلحه، اولین نفر خودش رفت و بیعت کرد. ببینید چه نقشای بزرگی بازی کرده. حالا امیرالمومنین اومد سر کار. اومد سر کار. شروع کرد همه استاندارا رو داره عوض میکنه. همه استاندارا رو عوض میکنه، میرسه به ابو موسی اشعری. مالک پاشو توی کفش میکنه که ابو موسی اشعری باید باشه. هر چی حضرت میخواد اینو عوض بکنه، مالک نمیذاره. میگه شما میدونید که ببینید نمیذاره که فشار، خب یه نفری مثل مالک اومده بالا، قدرت پیدا کرده، معلوم شده که بابا مالک در حقیقت معادلاتو عوض میکنه، حالا هی وایستاده حضرت میخوان ابو موسی رو عوض کنه، مالک نمیذاره. میگه شما میدونید مردم کوفه الان اینجوری میشن اونجوری میشن اونجوری میشن. حالا این ابو موسی اشعری فزرتی که این کلن یه آدم زاهدی بوده، اصلا تو بحث حکومت نبوده، میدونی که تیپی تیپ صوفیه بوده، اصلا تو رده یه بحث حکومت نبوده، خود مالک اینا اینو میذارن این سر حکومت، امیرالمومنین میخواد عوضش هم بکنه نمیذارن، انقدر فشار میارن که حضرت به این دست نمیزنه. حضرت به این مالک میدونه که امیرالمومنین معصوم نمیدونه، خیلی تعداد کمی هن که یاره، خیلی هم یار خوبیه. خواهم بهتون بگم که یارهای خوب در کنار گاهی اوقات محور رو میزنن، بازی رو خراب میکنن. ما اینجوری داریم که بعد از این که بعد از ماجرای جمل وقتی که عوض میکنن ابو موسی اشعری رو، حضرت میگن ببین تو فشار آوردی، اینقدر تو اینقدر فشار آوردی که این باشه این باشه این باشه، این خوبه، مردم کوفه فلانن اینجوریان اونجوریان، درسته که حالا دیگه شده بود یه آدم وجیه المله، دیگه نمیشه جمعش کرد. میاد تو صفین اون نقش بازی میکنه، دشمنم شناختش. من با تمام عذرخواهی از جناب مالک، این پرده از زندگیشو که چجوری میشه که یا نمیشه نصیحت امام حسین؟ چرا که نمیشه، میشه، ولی فشار نه. وقتی کسایی که پاشون توی یک کفش میکنن هی میگه بابا اینجوری درست، میگه نه نه اینجوری درست نیست اونجوری، هی شروع میکنن برنامه طرفو خراب میکنن. اگر قرار باشه به این وزان آدم ها عمل بکنن، میبینی یه مالکی هم وقتی که عمل میکنه خراب میکنه. یه مالک با اون عظمتش که کم نمونه داره، بی نظیر مالک، وقتی که میاد تو صحنه میخواد شروع بکنه بازی سازی بکنه و فشار رو میذاره پشت علی، میبینید که یه شخصیت پرونده سازی میکنه به نام ابو موسی اشعری که اصلا این فزرتی کسی نبود که بخواد اصلا در رده مباحث حکومتی باشه. این اصلا یه تیپ صوفیه داشت، اینو کشید بالا، کردش شاخش کرد، فلانش کرد، دردش اصلا جو صفین، اصلا یه آبروی پیدا کرد تو مذاکرات صفین، گفتن آقا همین ابو موسی اشعری هم عاقل هم متقی هم فلان اینا، همینا ارزشن فرستادن جلو. محور رو از دست ندید. و یکی از فتنه‌هایی که خواهیم داشت، یکی از فتنه‌هایی که خواهیم داشت انشالله که از سرمون خدا رد کنه، البته اینا پیشگویی نیست، من عرض کردم بعضی که میپرسن کیه امام زمان میده، هست نیست اینجاست میاد پرچم این به اون، یا آقا چه پیشگویی داری میکنی؟ تو بگو امام زمان باید بیاد یا نیاد، شما بفرمایید. اگه نشستید پای رکاب که امام زمان بیاد، امام زمان میاد، یه روزم تعلل نمیکنه، و اگر نه هم نمیاد، اصلا زمان نداره این چیزا. که یکی از فتنه‌هایی که قطعا گردن ما رو به این فرمونی که داریم میریم، من دارم بارقه هاش رو میبینم، تو طلبه ها هست، تو دانشجو ها هست، تو بچه حزب الله ها هست، روزگاریه که به این جمع‌بندی دارن میرسن که باید به این فشار بیارن، نه نظرشونو بگن ها، باید فشار بیارن. و این فتنه سال 98 ماست و به شدت هم جمعیتشون در حال گسترشه. اینو باید ادبش کرد. این ظاهراً اونقدم عدالت خواه نیست، اونقدم دنبال چیز نیست، دنبال این چیز. باید اینو خلاصه این محوره رو باید درستش کنیم بالاخره. این فتنه دو سال بعد ماست و باید وایسیم این فتنه پیچیده رو جمع بکنیم. به فرمایش ائمه میگن شدد و فشدد الله علیه، هی اینا بازی رو پیچیده میکنن، خدا پیچیده تر میکنه. یعنی فتنه 88 دیدی که خلاصه داشتیم سر هم دیگر میخوردیم، این یکی رو نمیدونیم خلاصه چیکار بکنیم دیگه، سر کیو بخوریم. فتنه متدینینه، فتنه انقلابی هاست، فتنه عدالت خواه هاست، فتنه ولایی هاست، فتنه های اونهاییست که ذوب شدن تو عدالت ولی فکر میکنن که باید اینو بشونن سر جاش. جامعه اینی که من میبینم داره به این سمت حرکت میکنه. تو همین بچه حزب‌اللهی ها مواظب این باشید، راحل صف بچسبید. این ستون اگه صف چسبیده بشه و با هم نبی هم، چون که وعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، یعنی همه با هم نه همه بی هم، همه با هم، نه اینکه هممون بریم مستقلا، نه، اون اکیپ ها باید تشکیل بشه، جریان های ولایت مدار جدی باید تشکیل بشه، بچسبن همه به این ستون. این ستون رو بکشی دیگه واقعا این طوفان ها میاد هممونو میبره، به خصوص طوفان‌های دو سال بعد که رفته رفته دیگه فضاهای شبهات و فلان اینا داره میره به سمت خود محور و میره به سمت فشار توسط خود مالک ها گاهی اوقات. اینو حواستون جمع بکنید، بازی رو هم نزنید. بعدش هم این چیزا وقتی اتفاق میفته به هر جهت دامن همه رو میگیره، دیوهش هم سر حسین ابن علی رو میبرم بالا نیزه، اتفاقی هم نمیفته. خدا هم اینقدر صبر داره که این صحنه رو بشین نگاه کنه، یعنی اینقدر چیز نداره، خدا اینقدر سریع بغض نمیکنه، نگاه میکنه ببینه چیکار میکنه بالاخره. اینا اینم درد دل امشبی ما با جمع رفقای دانش. ان شاء الله که خدا ما رو از فتن آخر الزمان نگه داره، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.